روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شما شنوندگان محترم رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک در کنار شما هستیم همراه با پونه نازنین. پونه جان سلام.
نازنین کیه؟
نازنین که پونه نازنین دیگه
فامیلیم نازنین نیست.
نه پونه سرکار خانم پونه خواهف
خواهش میکنم. سلام،
خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنون. سلام به شنونده های رادیو پیام، امیدوارم که همه حالتون خوب باشه و صحیح و سلامت باشید. من در خدمت.
بریده ای از دعواهای زن و شوهری در رادیو.
یه نمایش نامه ای هست از روش، خیلی فیلم و تئاتر هم کار شده، خورده جنایت های زن و شوهری.
آره آره
داستانمونه.
بله خود جالب بود. خوبی؟ خسته نباشی؟
مرسی، خیلی ممنون. ممنونم، خوبم.
بریم سراغ ترانه ببینیم که حالا نازنین و ترانه و بپرس ترانه که
ترانه‌ای که امروز میخوام با هم بشنویم اسمش هست میگوریزی با صدای اشکان خطیبی.
میگوریزی اشکان خطیبی، جوان کوشا، فعال، با استعداد، خوش صدا، خوش
چهره
و آره خوش ترکیب.
اشکان خطیبی در حال حاضر با نقش شیرزاد ملک در سریال خاتون خیلی بر سر زبان ها هست اسمش، و فکر میکنم دیگه همه کسانی که سریال خاتون رو دیده باشن میدونن که چقدر هم مشهوره به خاطر این نقشش و نوع اجرای این نقش. شیرزاد ملک خیلی خیلی قشنگ داره نقش رو بازی میکنه. کلن اشکان خطیبی به خاطر اینکه خب حالا دوست با هم کلاس من بوده یک دوره و میشناسمش، بازیگر بسیار بسیار قابل حرف، یعنی حرف زیاد داره برای گفتن، بازیگریه که خیلی با استعداده، خیلی با سواده، خیلی همونطور که تو گفتی خیلی تلاش میکنه برای نقشهاش و تا به حال نقش بد نداشته اشکان خطیبی. خیلی کم کار میکنه ولی کارهایی که میکنه همه خیلی خوبن. کارگردان تئاتر هم هست، در حال حاضر دو تا نمایش رو روی صحنه داره در تهران، و این که مترجم بسیاری از نمایشنامه‌هایی که الان در بازار کتاب ایران وجود دارن، نمایشنامه‌های خارجی به ترجمه اشکان خطیبی هست. رشتهش بازیگری، همکلاس من بود، بازیگری خونده ولی از همون دوره بازیگری بسیار بسیار هم پا بود با بچه‌های ادبیات نمایشی و خیلی در زمینه ادبیات نمایشی فعال بود به جز بازیگری. خواننده هست، نوازنده هست اگر اشتباه نکنم، گیتار رو که میدونم میزنه، اگر اشتباه نکنم پیانو هم میزنه. بعد این که صدای بسیار قشنگی داره، تنظیم کننده هست.
همین اخیراً با هم دیگه یه کار دیدیم، یک در واقع نمایشنامه یا تئاتری بود که تصویر برداری تلویزیونی شده بود به نام بینوایان، که خب تک به تک بازیگرانش حالا خیلی خوش درخشیدند، از جمله پارسا پیروز، فرهوتن شکیبا و خود اشکان خطیبی که خیلی اونجا با اصلا مثل اپرا اصلا.
آره اشکان موسیقی رو خیلی خوب میشناسه، تئاتر رو خیلی خوب میشناسه، سینما رو خیلی خوب میشناسه، جز معدود کسانی هست که میشه گفت به شدت آکادمیک کار میکنه. هر کاری که میکنه، چون تحصیلات هم موسیقی و هم تئاتر رو داره، خیلی با علم و آگاهانه کاراش رو انجام میده. یه مقداری حالا من میخواستم راجع به خلق و خوش بگم که دیدم اصلا جایی نداره که بگم، ولی کلن خیلی دوست داشتنیه. قبلن هم راجع به سریال خاتون فکر میکنم اینجا حرف زدیم. کسانی که به فیلمو یا نماوا دسترسی ندارن، که خب عموما ما که اینجا هستیم دسترسی نداریم، سایتی هست به نام فارسیلند که میتونن از اونجا سریال ها رو ببینن. سریال خاتون جز سریال های خیلی خیلی با ارزشیه که یک سریال عاشقانه تاریخی هست و خیلی خیلی سبک و سیاق ساخت سریال و متن و در حقیقت سناریو بسیار جالبه، دوست داشتنی. بازی ها نگار جواهریان نقش اصلی رو بازی میکنه، مهران مدیری هم درش بازی میکنه، مهران قفوریان درش نقش آفرینی میکنه و اشکان خطیبی هم که واقعا درخشش داره.
البته خب سریال بسیار پربازیگریه، ولی این چهار تا نقشی که الان پونه نام برد خیلی هم جذابه. به هر حال دهه 20 فکر میکنم که دهه 20 و 30 در ایران دهه‌ایه که کارهایی که ازش دارن میسازن هم اکنون، مثل خود شهرزاد، مثل همین کار خاتون، دهه جذابیه ظاهرا برای ادبیات و نمایشنامه و عاشقی و
زیادی افتاده. آره، یعنی ادبیات ما خیلی ریشه گرفته در این دهه 20 و 30 که تو میگی و آره خیلی خیلی جذابه، هم توی وادی ادبیات و شعر و همین که حالا هم که فیلم و تئاتر و سریال از روش ساخته میشه.
بسیار هم عالی. خب بریم به سراغ برنامه امروز. حتما میگوریزی رو بعد از برنامه پونه، برنامه کیوسک خواهیم شنید. شنوندگان عزیز بریم ببینیم که چه خبر هست در دنیای فیلم و سینما.
همطور که میدونید الان جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری هست در ایران. این روزها همش فوتوکال و فرش قرمزها هستش و اکرانها هستش و منتقدان حالا فیلمهایی که می نویسن رو می بینن رو راجبش می نویسن، تماشاچیها، مخاطبهای عادی که میرن به سینماها و فیلمها رو می بینن اظهار نظر می کنن. ولی خب خیلی اسامی فیلمها و بازیگرایی که مطرحن توی فیلم های امسال کار کردن و حضور دارن خیلی وسوسه برانگیزه و آدم خیلی دوست داره که این فیلم ها رو زودتر ببینه. از اون طرف خب اتفاقات حاشیه‌ای هم طبق معمول داره. از یکی دو هفته پیش ما متوجه شدیم که مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فیلم فجر امسال انصراف داده. دلیل تصمیم خودش هم خیلی واضح بیان نکرده، اما اینطور که از حواشی به نظر میرسه اینه که در اعتراض به حضور شهاب حسینی در هیئت داوران هستش. دلیل
سر اون جریانی
که دو سال پیش مسعود کیمیایی و دیگر در حقیقت شهاب حسینی به مسعود کیمیایی و تعداد دیگه‌ای که نسبت به شلیک موشک به پرواز 752 هواپیمای اوکراینی اعتراض کرده بودن و در به نشانه اعتراض جشنواره فجر رو تحریم کرده بودن و در جشنواره شرکت نکرده بودن، شهاب حسینی اظهار نظری کرده بود نسبت به اینها که کمی آزاردهنده بود دیگه. به هر حال همون سال هم بحث برانگیز بود این اظهار نظر شهاب حسینی و یه جورایی میگفتش که مثلا ما به عنوان هنرمند، حالا من دقیقا الان کلمات و جملاتش یادم نیست ولی فحوای چیزی که نوشته بود این بود که ما به عنوان هنرمند باید این قابلیت رو داشته باشیم که سیاست رو از هنر جدا کنیم. ولی خب بسیاری از هنرمندها اون موقع ابراز نظر کردن، اظهار نظر کردن، ابراز تأسف کردن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعتراض کردن به شلیک به هواپیمای پرواز 752 و من فکر میکنم که اون اتفاقی نبود که بشه مرزی براش بین هنر و اون اتفاق، بین ادبیات و اون اتفاق، بین زندگی روزمره و اون اتفاق، یعنی مرزی نداشت اون اتفاق و اونقدر مثل یک چتر روی تمام ابعاد زندگی همه ایرانی ها باز شد و سایه گسترد و اینکه همچنان هم هست که این اظهار نظر شهاب حسینی همون موقع هم عجیب و یه جورایی باور نکردنی بود و همچنان هم هست و من فکر میکنم که این ابراز نظرش کاملا بی‌معنا و بی‌پایه بود. و حالا مسعود کیمیایی هم حد زده میشه که دلیل این که در حقیقت چون الان شهاب حسینی داور جشنواره هست دلیل انصرافش اینه. ولی حالا بعد از یه چند روزی که خب هیچ اظهار نظری خود مسعود کیمیایی نکرده بود، فقط گفته بود که من انصراف میدم از حضور در جشنواره با اینکه فیلم داره امسال ولی فیلمش رو از جشنواره کشید بیرون. البته عوامل فیلم رو کاملا آزاد گذاشت که اگر میخوان شرکت کنن و حضور داشته باشن، ولی خودش به عنوان فیلمساز فیلمش رو در داوری نمیخواست قرار بده. ولی حالا خلاصه بعد از چند روز این متن رو توی اینستاگرام خودش منتشر کرد که به نام خدا، درود بر سرزمین کهن ایران، درود به مردم قدر ندیده و هنرمندان. با احترام به هنرمندان و زحمت کشیدگان فیلم خائن‌کشی، با موضوع ملی شدن صنعت نفت ایران و مقوله دکتر مصدق در سالهای 1330، این دوست در 81 سالگی برای قضاوت شدن در سینما خودم را کنار می کشم و به این خط و نوشته از قضاوت بیرون می آیم. دیگر هنرمندان فیلم خائن‌کشی به جای خود باقی می‌مانند. در این سن بسیار زحمت کشیده برای قضاوت شدن درباره فیلمی به مفهوم آزادی نفت، ایران، مقوله نفت، انگلیس و دکتر محمد مصدق، بسیار تردید دارم که چنین فیلمی باید در قضاوت قرار گیرد. عدالت همیشه نگران قضاوت است. و این توضیحی که داد در حقیقت باز هم اشاره نکرد که دلیل اصلیش چیه، فقط ترجیح داده که خب شرکت نکنه.
من یادم میاد چاوبوسینی یه جورایی تند حتی به صورت غیر مستقیم به خود مسعود کیمیایی در ارتباط با نمیدونم کدومی که از کارها و یا کلیت کارنامه مسعود کیمیایی توپیده بود و یه جورایی
آره شهاب حسینی حالا نه فقط به تمام هنرمندانی که به اعتراض به اون اتفاق از جشنواره اون سال اومدن بیرون، به صورت مستقیم با خود مسعود کیمیایی هم برخورد داشت. ببین جشنواره فجر اون سال به فاصله خیلی کوتاهی بعد از ماجرای افشا شدن این قضیه که این سپاه بود که اون شلیک اون موشک‌ها رو شلیک کرد به هواپیما، خب جشنواره فجر برگزار شد و هنرمندا اون موقع اونقدر همه داغ دیده و جو مردم اونقدر متشنج و غمگین بود که هنرمندها، بسیاری از هنرمندها ترجیح دادن که در جشن شرکت نکنن و دلیل اصلیشون هم این بود و می گفتن که اصلا جایی که یعنی زمانی که یه همچین داغ ملی الان روی قلب یک ملت گذاشته شده، اصلا جایی برای جشن گرفتن سینما وجود نداره. خب به درستی هم بود اعتراضشون. مسعود کیمیایی هم یکی از همین هنرمندا بود، ولی بنا به دلایلی که هنوز هم بر ما روشن نیست که شاید اختلافات شخصی بین شهاب حسینی و مسعود کیمیایی باشه، مسعود کیمیایی رو شهاب حسینی جدا کرد از این ماجرا و حالا منهای این که فکر می‌کرد که کار هنرمندان کار درستی نبود، کار مسعود کیمیایی رو خیلی بیشتر و بزرگتر نشون داد و خیلی یعنی خیلی انتقاد تند و تیزی کرد به رفتار مسعود کیمیایی. حالا بعد از اینکه مسعود کیمیایی همچین تصمیمی گرفت و همچین متنی رو نوشت، پولاد کیمیایی فرزندش هم که بازیگر فیلم جدید پدرش هست، چیز عجیبی هم نیست، بازیگر ثابت نقش اول فیلم های مسعود کیمیایی پولاد کیمیایی هست، اون هم از حضور در جشنواره فجر امسال انصراف داد. خائن‌کشی از یکی از فیلم، یعنی آخرین فیلم مسعود کیمیاییه که راه یافته بود به 40مین جشنواره فیلم فجر و حتی در پیش فروش هم بلیتاش خیلی سریع فروش رفته بود، ولی به هر حال این فیلم در جشنواره اکران میشه ولی مورد داوری قرار نمیگیره.
یعنی تو طول جشنواره در جدول پخش نمایش وجود داره ولی تو در بخش مسابقه شرکت نمی‌کنه.
آره دقیقاً.
اوکی. راجع به فرش قرمز و فوتوکال و اینا گفتی، یه دونه در واقع مثل که ظاهراً یک مصاحبه تلویزیونی بوده با یکی نمی‌دونم از این عواملی که حالا به لحاظ امنیتی و نمی‌دونم اینها قضایای دهه فجر رو مثلا حالا رصد میکنه، گفته ما این الگوی، حالا دقیقم جملهش خاطرم نیست ولی خندم میگیره از این بابت که برگشته گفته که ما این فرش قرمز الگو برداری از غربه و میخواییم که در واقع حالا یه مدل دیگه ای اجراش بکنیم، مثلا فرش آبی پهن کنیم به جای فرش.
موضوع دعوا سر رنگ فرشه.
آره
باشه، حل میشه فکر کنم مشکلات.
آره دیگه، اگه فرش آبی بشه اشکال نداره. یعنی که این الگو بر، یعنی میخوان یه نمونه جدید در واقع. حالا
ببین، همیشه باید یه جوری بخوان خودشون رو تافته جدا بافته کنن دیگه، و اصولا وقتی میخوای خودت رو مجزا کنی از یک جریان جهانی، خب این میشه که انگشت نما میشی، چون به صورت نرمال یک اتفاقی در سطح جهان داره اتفاق میفته. همه کشورها سال هاست که چیزی به نام فرش قرمز دارن، حتی اگه اون فرش سیاه باشه که داریم در بسیاری از فستیوال ها فرش سیاه رنگش، ولی اسم اون مراسم فرش قرمزه، اسمش رد کارپته. و خب همینه دیگه داستان،
مثل
این
تخت سیاه که یه عمری سبز بود.
آره ولی بهش میگفتیم تخت سیاه، چون اول خیلی قدیم ها، مثلا من یادمه، من پدر خودم نزدیک 80 سالشونه و ایشون میگن که خودشون وقتی مثلا سال دوم سوم دبستان رو که میگذرونن تبدیل به تخت سبز شده بود دیگه، تخت سیاه نبود، ولی همچنان حتی تو زمان ما هم ما میگفتیم تخت سیاه.
آره و بلک بورد اصلا خب آره. واژه انگلیسیش که به تازگی تغییر نام داده به وایت بورد.
آره دیگه، خب الان که دیگه با ماژیک
آره اصلا دیگه اون سیستم
و حالا هیچ ربطی به برنامه نداره. ولی نکته خیلی جالبیه اینه که نسل جدید از اونجایی که خیلی چیزا رو نمیدونه، مثلا پسر خود ما، پایدار ما، اصلا نمیدونه که بلک بورد یا حالا همون گرین بورد یا همون تخت سبز، تخت سیاه، حالا هرچی، اون نمیدونه چیه و اصلا براش بسیار چیز عجیبی بود وقتی من بار اول بهش
با گچ مثلا روی.
آره و حالا نه فقط پایدار که خب حالا 15 16 سالشه و نمیدونه، من یه همکاری دارم که تقریبا مثلا شاید 10 سال از من جوان تره ولی خب تو سوئد بزرگ شده، اونم نمیدونست. یعنی من وقتی براش میگفتم میگفت نه بابا این مال فیلم هاست، این مال زمان جنگ جهانی دومه. مگه تو چند سالته؟ میگفتم بابا باور کن مثلا 35 سال پیش تو ایران ما از اونها داشتیم. ولی خلاصه خیلی جالبه دیگه، ما یه تجربیاتی رو از سر گذروندیم که خیلی ها در دنیا اصلا نمیدونن همچین چیزی وجود داشته و داره.
دقیقاً همینطوره.
اوکی برگردیم سر بحث خودمون، راجع به جشنواره صحبت می‌کردیم. بسیاری از منتقدان، حالا با جمله بندی های متفاوت، با ادبیات متفاوت، کسانی که فیلم ها رو الان میبینن و دارن نقد میکنن و خلاصه در این روزهای جشنواره بسیار دارن مینویسن و روزنامه نگارها و اینها، متنی رو منتشر کردن این ور اونور تو رسانه های خبری سینمایی و وبسایت ها یا حالا حتی تو فضای مجازی مثلا اینستاگرام و اینها، که فهوای کلامشون رو حالا من میگم، حالا این متن همه جا شاید با ادبیات و کلمات متفاوتی نوشته شده باشه. متن اینه که، یعنی خواسته در حقیقت انتقاد اینه که هیئت انتخاب فیلم ها برای جشنواره فجر امسال باید پاسخگو باشن که با چه معیاری این فیلم ها رو برای جشنواره و شرکت در مسابقه انتخاب کردن. گفتن که اینطور، یعنی حرف این منتقدا در اصل اینه که وقتی که فیلم ها رو دارن پشت سر هم پی نگاه میکنن، خب میدونیم مثلا اینا که منتقدان سینمایی، خب مثلا ما اون وقتا ما هم میرفتیم سینما فیلم میدیدیم تو زمان جشنواره، خب ما انتخاب میکردیم که چه فیلم هایی رو میبینیم، ولی اینها من یادم همون زمان هم ما متوجه میشدیم کیا خبرنگارن و کیا منتقدن، میخواستن که حالا منهای این که یه بخشی از اکران ها اصلا مختص منتقدان بود و ما نمیدیدیمشون، ولی حتی میدیدیم که میدوان میان فیلمو میبینن، دیده ندیده میدوان میرن، سالن عوض میکنن از این سینما به اون سینما، چون وقت کمه و اینا باید برسن و هرچی بیشتر فیلم ببینن خب میتونن بیشتر بنویسن. من یه دوستی داشتم که خودش توی یک مجله سینمایی اون زمان کار میکرد و میگفتش که توی این 10 روز جشنواره واقعا اینا به جرأت میشه گفت که اصلا نمیتونن بخوابن و خوابشون در حقیقت میشه تو تاکسی و اتوبوس و این برانور فاصله بین این سالن سینما تا اون سالن سینما، چون شب تا صبح هم باید بنویسن دیگه. حالا اون موقع که زمان ما خیلی هم سخت‌تر بود و با دست باید مینوشتن و اینا، حالا قضیه مثلا الان و کامپیوتر و اینها نبود، یا اگرم بود به این رواجی که الان وجود داره.
دقیقا همطوره، اون موقع خیلی کار سختی بود، اصلا تون نویسی باید
آره
میکردن.
آره. حالا سوالی که این منتقدان الان مطرح کردن و خبرنگارها و حتی مخاطبان عادی اینه که هیئت انتخابی که فیلم ها رو دارن انتخاب میکنن معیارشون چیه؟ به خاطر اینکه مثلا یه فیلم های بسیار خوبی مثل فیلم تا فردا ساخته علی عسگری که اتفاقا فیلم تا فردا به عنوان نماینده سینمای ایران قراره یه هفته دیگه تو فستیوال برلین فیلم تا فردا به نمایش در بیاد، یا مثلا فیلم دیگه ساخته علی زرنگار به اسم علت مرگ نامعلوم، این فیلم ها از طرف هیئت انتخاب برای جشنواره فجر واجد شرایط شناخته نشدن.
عجب.
و توسط یک اداره‌ای به نام اداره نظارت بر ارزشیابی فیلم‌ها حذف شدن از لیست جشنواره فجر. ولی از اون طرف فیلم‌هایی که اصلاً سر و ته ندارن، مثلا یه فیلم، من که خب هیچ‌کدوم این فیلم‌ها رو ندیدم، از روی نوشته‌های اینها، فیلمی هست به نام لایه‌های دروغ، فیلم دیگه‌ای هست به نام ماهان، که اینها فیلم‌هایی هستن که تماشاگرها هو کردن، وسط فیلم شروع کردن دست زدن، سالن رو خالی کردن، سوت زدن و این مرمر خیلی تمسخر کردن این فیلم ها. این فیلم ها در جشنواره شرکت داده شدن و در بخش مسابقه هم شرکت داده شدن، که اینجا خب برمیگرده به باز هم برای هزارمین بار همون سینمای خودی و ناخودی.
علاوه بر این سینمای خودی و ناخودی، یعنی خورد کردن بدنه سینما، از بین بردن افراد خصوصی برای این کار، تبدیل کردن آدم ها به سفارشی سازی.
آره دیگه. آره،
همه اینها در واقع در دستور کاره.
یعنی میشه که این جشنواره داره سال به سال از اون اصالت خودش و از پاکیزگی دور شده دیگه توی این
مثل
سال.
مثل همه بخش های
و الان که به 40مین دوره خودش رسیده، به یه وضعیتی رسیده که واقعا شرکت در این جشنواره و برنده شدن حالا سیمرغ بلورین خیلی هم افتخارآمیز نیستش، به خاطر اینکه کاملا دست‌های پشت پرده‌ای هستن از اون ابتدا که چه فیلم‌هایی انتخاب میشن، چه فیلم‌هایی قضاوت میشن، داوری میشن و چه کسانی قراره که جایزه بگیرن. بسیاری از بازیگرها از این بازی به دورن، خودشون نمیدونن. خب ببین، بازیگر یه فیلم در یه فیلمی شرکت کرده، اون فیلم هم در جشنواره شرکت میکنه، این بازیگر هم بازیش مورد داوری قرار میگیره و حالا شاید جایزه ای هم بگیره. خیلی بازیگر تعیین کننده نیست که حالا سرنوشت اون فیلم به کجا میره، ولی داستان اینه که اون فیلمساز و اون تهیه کننده ها متاسفانه خیلی دارن الک میشن و همون دیگه، سینما کاملا داره به دو گروه خودی و ناخودی تقسیم میشه و این مرز بین خودی ها و ناخودی ها هی داره مشخصتر و در حقیقت بیشتر به چشم میاد و بیشتر متوجه میشیم.
ببین، این دقیقا هم اون نابود کردن بخش فرهنگیه که تو دستور کار این حکومت قرار داره. یعنی به شیوهی حالا داره تلاش میکنه که با تولید یه سری محصولات سفارشی ساز حرفهای خودش رو مرتب بزنه و بعد وقت اون بخش فرهنگ اصیل هنرمند درست و درمون رو زیر پاش له بکنه و از بین ببره و تمام.
آره دیگه، متاسفانه. حالا یه اشاره الان کردم بهش، تاریخ نمایش این فیلم، تاریخ فیلم تا فردا که گفتم در جشنواره برلین قراره به نمایش در بیاد، تاریخ نمایشش هم حتی مشخص شد، روز دوشنبه هفته آینده 14 فوریه ساعت 10 شب در سینما زوپالاس در شهر برلین قراره که فیلم تا فردا به کارگردانی علی عسگری و تهیه کنندگی نیکی کریمی به نمایش در بیاد. تا فردا محصول مشترک ایران، فرانسه و قطره و امسال قراره در بخش پانوراما یه جشنواره فیلم برلین شرکت بکنه. بخش مسابقه نیست، بخش پانوراما. و در حقیقت حالا من هفته آینده شاید دربارش صحبت کنم، ولی 72مین جشنواره برلین، دوره جشنواره برلین یا همون برلیناله، از 10 فوریه آغاز به کار میکنه تا 20 فوریه هم ادامه داره و 14 فوریه هم که قرار فیلم تا فردا در حقیقت نمایش داده بشه،
روز ولنتاین.
بله، بنابراین همین دیگه، فیلمی که در سینمای جهان بخواد مطرح بشه و نمایش داده بشه جایی در جشنواره فجر پیدا نمی‌کنه. یعنی خیلی مشخص، کوتاه و واضح و مبرهن برامون تعیین کردن که چه فیلم‌هایی رو شرکت می‌کنه.
همین میشه که وقتی ما میگیم که فیلم‌هایی که میاد بیرون از ایران، حالا به هر نحوی میاد و در واقع حالا یه اکرانی میگیره به صورت خصوصی، تکی، اون اکران‌های عمده‌ای که مثلا سر تا سری سوئد هست، اون به جای خودش، ولی اکران‌های اینجوری میاد، همیشه ما میگیم که مردم بیاین حمایت بکنین، به خاطر همین اتفاق است که در واقع کمک کوچیکی بشه به تهیه کننده این فیلم های خصوصی. حالا هر چند فردای بحثایی هم پیش میاد راجع ما، ولی به هر حال
مهمه.
نه ولی میگم
ما چقدر وقت داریم؟
ما دقیقا 6 دقیقه.
تو این زمان کمی که داریم، حالا من کلن یه چیز متفاوتی میگم، یک خبری کاملا متفاوت و جالب. میکی ماوس رو که میشناسیم؟
بله.
فکر کنم دیگه همه میشناسن دیگه. مینی ماوس هم میشناسیم؟
بله، خانوم آقای میکی ماوس.
حالا نسبت فامیلیشون رو نمیدونیم اونو دقیقا چیه با هم. کمپانی دیزنی الان در آستانه 30 سال تأسیس دیزنیلند پاریس ما قرار داریم و کمپانی دیزنی به همین مناسبت از استایل جدید کاراکتر 90 ساله محبوبش یعنی مینی ماوس رو نمایی میکنه. اولا که
مینی ماوس،
آره، مینی ماوس یک کاراکتر 90 ساله است، یعنی 90 ساله که این شخصیت وجود داره، هم میکی ماوس هم مینی ماوس. لباسهاشون رو الان احتمالاً همه تو ذهنمون داریم دیگه، میدونیم چی میپوشن، هم مینی ماوس چی میپوشه هم میکی ماوس. استایل جدید مینی ماوس توسط استلا مک‌کارتی که یک طراح لباس معروف بریتانیایی هست طراحی شده و استایل جدیدش برخلاف تیپ قبلی این کاراکتر که یه پیرنی تنش بود که دامن کوتاه قرمز داشت و خیلی کیوت و دخترونه و ملوس بود، استایل جدیدش یک کت شلوار سرمه‌ای با خالای مشکی داره. حالا هدف کمپانی دیزنی از این کار این بوده که کلن کمپانی دیزنی اعلام کرده که طی سالهای اخیر تلاشش زیادی شده که محصولات دیزنی فرهنگ سازی بکنه و کلیشه های جنسیتی رو توی فیلم ها، محصولات، حالا به صورت کنکرت، حالا اون پرودکت هایی که تولید میکنه، در حقیقت کلیشه های جنسیتی رو حذف بکنه از محصولاتش و هدفش در حقیقت برداشتن محدودیت ها و باورهای سنتی و اون نگاه سکسیسمی بوده که وجود داره و اینکه زنها و مردها رو نباید، زن بودن یا مرد بودن نباید تعریف بشه یا خلاصه بشه به پوشش شخصیت ها و باید نگاه جنسیتی در حقیقت نباید داشته باشیم به لباس شخصیت ها و اینکه نباید با لباس شخصیت ها جنسیت اونها رو تعیین بکنیم و به همین دلیل هدف این بوده و تصمیم گرفته شده که مینی ماوس دیگه اون پیراهن زنونه و دخترونه رو فقط نداشته باشه، نه که الزاماً لباسش به صورت دائم عوض شه، یعنی این امکان رو داشته باشه که جاهایی یا کت شلوار بپوشه که در نگاه سنتی
لباس رسمی.
نه دیگه، حالا لباسای دیگه نداره، همین دوتا لباسه. این امکان رو مینی ماوس داشته باشه که یک جاهایی اون لباس سنتی و کلاسیک دخترونه به نام دخترونه رو بپوشه و یک جاهایی با وجود جنسیت زنش ولی امکان و حق انتخاب داشته باشه که کت شلوار، حالا باز هم با تعریف کلاسیک که مردونه تلقی میشه، رو بپوشه. البته این اقدام کمپانی دیزنی خیلی با استقبال طرفدارای مینی ماوس و میکی ماوس مواجه نشده، به خصوص در توییتر خیلی اعتراض کردن مردم به این قضیه و اعتقاد دارن که این حرکت به نوستالژی های مردم آسیب میزنه و حتی عده‌ای هم اومدن گفتن این لباس جدید اصلا شبیه کت شلوار نیست، بیشتر شبیه پیژامه و لباس خواب هستش. و خب به هر حال همیشه وقتی همچین اتفاقایی میفته یه سری ها موافقن و یه سری مخالف، ولی من فکر میکنم اتفاق جالبی بوده و حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میکی ماوس هم به عنوان شخصیتی که در نگاه ما تلقی مردانه داره، پسرونه داره، آیا این امکان رو در آینده پیدا خواهد کرد که لباسی که ملقب به لباس زنان هست بپوشه؟ این آلترناتیو برای اون هم مهیا میشه یا نه؟ که کمپانی دیزنی گفته که تو این فکر هستن و این احتمال وجود داره و اینکه کلن این الگوهای از پیش تعیین شده‌ای که پسرها چی بپوشن، دخترها چی بپوشن، چه رنگی بپوشن، چه طرحی بپوشن، اینها برداشته بشه، خب خیلی خیلی جالبه، خیلی قشنگه و البته که زمان بره و در هر جامعه بسته به این که جامعه توی این در حقیقت توی این مسیر کجا قرار گرفته باشه، مثلا یه جامعه مثل ایران چون اول این راهه احیانا خیلی براش عجیبه و خیلی راه زیادی در پیش داره، حتی اینی که میگم فقط ایران نه، حتی میخوام بگم جامعه مثل جامعه امریکا هم همینطوره، ولی جوامع اروپایی به خصوص کشورهای اروپای شمالی مثل مثلا سوئد و دانمارک و نروژ و فنلاند و حتی آلمان و اینها، چون توی این مسیر بسیار پیشروتر هستن و جلوتر هستن، خیلی هم براشون اعتراض آمیز نبوده این حرکت کمپانی، خیلی کمپانی دیزنی خیلی هم تشویق کردن و خیلی خوششون اومده و فکر میکنم که این اتفاق به زودی بیفته که میکی ماوس هم لباس جدیدی داشته باشه. خلاصه این خبر برای من خیلی جالب بود و اصطلاحاً میگن اونا کجان و ما کجا. ما همچنان اون وقت مثلا توی بلاگرها و اینفلوئنسرها یا مثلا معروف اینستاگرامی ایرانی میبینیم که مثلا خانم باردار هست، مثلا جنسیت بچهش مشخص میشه، بعد مثلا میره اتاقش رو صورتی میکنه چون قراره دختر به دنیا بیاد و آدم یه جورایی میگه اوف ما خیلی راه
داریم تا برسیم به سطح دنیا واقعیتش. خیلی ممنونم از تو. فقط من همین نکته رو اضافه بکنم که به زودی در شهر یک نمایش فیلم خواهیم داشت با توجه به برداشته شدن محدودیت های کرونایی. اطلاعات بیشترش رو در طول هفته میگم خدمت شنوندگان محترم و علاقمندان به برنامه های فرهنگی انجمن رسانه پیام. از تو هم بسیار ممنونم پونه عزیزم به خاطر برنامه پربار امروز و
خیلی ممنون. منم از تو ممنونم به خاطر این وقتی که در اختیار من بود و امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. تا هفته آینده خداحافظ میکنم.
خدا نگهدارت باشه. میریم ترانه میگوریزی با صدای اشکان خطیبی رو میشنویم.
که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی، با خنده هایت زندگی میآفرینی، تا دیدمت فهمیدم این را آخرینی، از بوس پرهیزم نمودی، با غصه لبریزم نمودی، بارون غم غرقم نموده، عشقت حواسم را رو بوده، میگریزی میگریزی میگریزی. شبی با غیر دلم آشنا شدی، بی وفایی بی وفایی بی وفایی. هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی، با خنده هایت زندگی میآفرینی، تا دیدمت فهمیدم این را آخرینی، از بوس پرهیزم نمودی، با غصه لبریزم نمودی، بارون غم غرقم نموده، عشقت حواسم را رو بوده، می